این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فعالان حقوق بشر در جهان خواستار لغو مجازات اعدام در ایران، آمریکا و چین شدند. برهان الدین ربانی به ریاست شورای صلح افغانستان برگزیده شد. و یک سرباز اسرائیلی به سرقت اسناد محرمانه درباره ایران متهم شد. دوشنبه 19 مهر 89، 8 بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. در مجله صبحگاهی سری میزنیم با آخرین خبرها و مروری میکنیم تحولات 24 ساعت گذشته رو. با خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. فعالان حقوق بشر در سراسر جهان روز یک شنبه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از دولت‌های جهان به ویژه کشورهای آمریکا، ایران و چین خواستند که به اجرای این مجازات پایان دهند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این روز با صدور بیانیه‌ای از همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، خواست تا این مجازات را حذف کنند. برهان الدین ربانی از رهبران مجاهدین در افغانستان به ریاست شورای عالی صلح در این کشور انتخاب شد. این شورای 70 نفره مسئولیت مذاکره با طالبان و پایان دادن به جنگ 9 ساله با این گروه را بر عهده خواهد داشت. آقای ربانی از رهبران مجاهدین بود که در دهه 80 میلادی در جنگ با نیروهای شوروی سابق در افغانستان نقشی مهم ایفا کرده است. همزمان برهان الدین ربانی از سوی مدافعان حقوق بشر به ارتکاب جنایات جنگی نیز متهم شده است. دادگاهی نظامی در اسرائیل یک زن سرباز ارتش این کشور را به سرقت اسناد محرمانه درباره ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وکیل این سرباز تایید کرد که موکلش یک حافظه کامپیوتری را حاوی اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران از دفاتر شورای امنیت ملی اسرائیل برداشته است. وکیل متهم همچنین گفت هدف موکلش تنها نشان دادن ضعف در سیستم امنیتی بوده و او از اطلاعات موجود بر روی حافظه آگاه نبوده است. رئیس جمهوری سودان هشدار داد که اگر شبه نظامیان جنوب این کشور به قرارداد صلح پایبند نباشند، درگیری خونینی در این کشور آفریقایی رخ خواهد داد. قرار است در ماه ژانویه استقلال جنوب سودان به همه پرسی گذاشته شود، اما به گفته عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان، جدایی طلبان قرارداد صلح را زیر پا گذاشتند. استقلال جنوب سودان با مخالفت برخی کشورهای عربی نیز روبرو شده است. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه فرانسه گفت که گزینه تشکیل کشور مستقل فلسطین از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گزینه‌ای نیست که بتوان آن را کنار گذاشت.
کیوان حسینی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم درباره آخرین تحولات بر سر موضوع چالش برانگیز وقف دانشگاه آزاد. ایران به گروگان گرفته شدن یک کارشناس هسته‌ای را تکذیب کرد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همینطور گزارشی داریم درباره بالا گرفتن انتقادها به اسفندیار رحیم مشایی. برنده جایزه صلح نوبل هم جایزه‌اش را به جان باختگان میدان تیانانمن تقدیم کرد. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران. آیت الله علی خامنه ای میگوید به این نتیجه رسیده که وقف دانشگاه آزاد دارای اشکالاتی اساسی از نظر فقهی و حقوقی است. درباره آخرین تحولات صحبت‌های آقای خامنه ای و مورد قبول نبودن وقف دانشگاه آزاد، همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اینک ساکن آمریکاست، و از او پرسیده چرا آیت الله خامنه ای در اظهار نظر تازه خود تا این اندازه تاکید کرده که پس از بررسی های عمیق و همه جانبه به این نتیجه رسیده است. مجتبی واحدی:
آقای خامنه‌ای به هر حال بعد از چند ماه کش و قوس که خیلی هم سطحش بالا بود نظرشون رو ابلاغ کرد. البته قبل از این آقای لاریجانی نظر رو افشا کرده بودن که این وقف پایگاه حقوقی و شرعی نداره، اگرچه به نظر من در همین متن تناقض وجود داره و نشون میده این نظریه خیلی هم فقهی و حقوقی نیست. به دلیل اینکه خودشون تاکید کردن دانشگاه آزاد یک مؤسسه غیر دولتی است. به همین جهت وقتی غیر دولتی است، مفهومش اینه که اون کسی متولیش هستن میتونن در مورد وقفش اصلا بگیرن. ولی به هر حال به نظر میشه این نظر بیش از اینکه فقهی و حقوقی باشه سیاسیه.
آقای واحدی، پیش از این آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانیشون در بابل اشاره کردن که وقف دانشگاه آزاد بر پایه فتوایی از آیت الله خامنه ای صورت گرفته و این فتوا در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خونده شده و در اونجا به ثبت رسیده. پرسش که الان مطرح است این است که آیا آقای هاشمی درست نگفتن یا آقای خامنه ای نظر قبلی خودشون رو برگردوندن و الان عوض کردن؟
این که من میگم این موضوع سیاسی به همین جهت، یعنی روند قضیه را اگه شما نگاه کنید، اگر خاطرتون باشه دو بار روزنامه ایران به دروغ براش از قول رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که این وقف شرعی نیست، رئیس قوه قضاییه بلافاصله تکذیب کرد. من گمان نمی‌کنم که موضوع انقدر پیچیده بود که نیاز چند ماه بررسی داشت. در مجموع بالانس‌های سیاسی که آقای خامنه‌ای می‌خواد ایجاد کنه، به نظر من تصمیم گرفته در این موضوع یه جوری نظر بده که ظاهرش به نفع آقای احمدی نژاد، در حالی که اگه نگاه کنیم بیش از اون که به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک باشه، به نظر آقای رفسنجانی نزدیکه. من تو گمان می‌کنم آقای خامنه‌ای از صحبت‌های آقای رفسنجانی در بابل ناراضی بودند. یه مقداری این حکم واکنش به نظرات رفسنجانی در بابل هست، بیش از اینکه مبنای فقهی و حقوقی داشته باشه.
با سخنان شما دو پرسش دیگه مطرح میشه. اولا کدوم جنبه از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی ممکنه برای آقای خامنه‌ای ناراحت کننده به نظر رسیده باشه؟
اینکه ایشون اونجا گفتن که اگر کسی وقف رو باطل کنه خدا از او قوی‌تر راجع به کیسه، خب مشخص بود کسی جز آقای خامنه‌ای قدرت ابطال وقف رو نداره. ولی با خصلتی که از آقای خامنه‌ای همه میدونن و نوع برخورد ایشون و اینکه تحمل نمی‌کنه کسی اینطوری باهاش برخورد کنه، به نظر من از این جنبه میشه جنبه سیاسی داره. فکر می‌کنم از اون حرف آقای رفسنجانی آقای خامنه‌ای خوششون نیومده و این واکنش رو نشون دادن.
و کدوم جنبه این ابلاغیه تازه آقای خامنه‌ای میتونه به سمت و سوی آقای هاشمی رفسنجانی گرایش پیدا بکنه؟
ببینید، اگر شما اصلا فلسفه این وقف رو روش فکر بکنید، بعد از حدود 30 سال از فعالیت دانشگاه آزاد چه شد که آقای رفسنجانی تصمیم گرفت در مورد وقف تصمیم بگیره؟ موقعی که احساس کرد دنبال این هستن که دست بر انبار دانشگاه آزاد بندازن، همین جسارت یک صیغه وقف رو خوندن برای اینکه از اختیار دولت خارج بکنن. با این حکمی که آقای خامنه‌ای دارن این فلسفه محقق شده. وقتی ایشون میگن که این معاهده غیر خصوصی و غیر دولتی، یا یه جوری میگن که خلاصه دولت حق تصرف نداره و بندهای 5 و 10 مصوبه برایشون باطل میکنن، عملاً اصل اساسنامه جدید رو زیر سوال بردن. برای اینکه اساسنامه جدید فصل اولش در مورد نمیدونم دانشگاه یه جایی که باید توش درس بخونن، مثلا توی این مایه ها، چیز خیلی غیر از این نیست. بخش بعدش هم این که در مقررات تحصیلی و آموزشی کشور باید تابع شورای انقلاب فرهنگی باشه، اونم که تا به حال بوده، یعنی کنکور برگزار میشه مسئله دیگه بوده. به نظر من دو ماده‌ای که با فشار آقای احمدی نژاد در این اساسنامه گذاشته شده بود، که این بند 5 بود که در مورد تصرف اعضای هیئت امنا و هیئت مؤسس و مدیران در انبار دانشگاه، خب عملا با این کار وقتی این ماده لغو شد، یعنی اون حرفی که آقای احمدی نژاد دنبالش بود لغو شد، ایشون می‌خواست دولت مسلطش بر اموال، این رو آقای خامنه‌ای گفتن بعد مجددا بررسی بشه. ماده ده هم ترکیب هیئت امنا بود که آقای احمدی نژاد دنبال این بود که هیئت امنا را اکثریتش از دست هیئت مؤسس بکنه، عملا می‌خواست اختیار آقای رفسنجانی اونجا از میباره. وقتی که این مسئله نباشه، آقای رفسنجانی اونم ایشون فکر می‌کنه علاقه زیادی به وقف دانشگاه داشته باشه. به نظر من تو این قصه دانشگاه آزاد برگشت به 3 سال قبل، یعنی همون که آقای رفسنجانی می‌خواست.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد. گروه جندالله قبل از این گفته بود که نیروهایش روز جمعه امیر حسین شیرانی را که از متخصصین سازمان انرژی اتمی است در شهر اصفهان ربودند. اما دیروز سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که فردی به نام امیر حسین شیرانی از متخصصین این سازمان نیست و هیچ گونه ارتباطی هم با آن ندارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص آنچه که شایعات رسانه‌ای مربوط به گروگانگیری امیرحسین شیرانی نامیده شد گفت، او مدت کوتاهی به عنوان کارگر جوشکار و سپس راننده در یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان مشغول به کار بوده است. حمید خادم قائمی افزود پس از مدتی به جهت پاره اقدامات خارج از عرف اداری، عدم صلاحیت امیرحسین شیرانی جهت کار در آن مجموعه احراز و او اخراج شد. این مقام سازمان انرژی اتمی بدون هیچ توضیحی درباره این اقدامات به گفته او خارج از عرف اداری افزود، امیرحسین شیرانی هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان انرژی اتمی ایران ندارد و ثانیاً گرفتاری وی در دام گروهک تروریستی مذکور جنبه شخصی داشته و ارتباطی با مقوله هسته‌ای کشور ندارد. پایان نقل قول. حمید خادم قائمی موضوع ربوده شدن امیرحسین شیرانی را ترفندی جهت اخاذی و یا احتمالاً نوعی بهره برداری سیاسی دانست که به گفته وی از نظر سازمان انرژی اتمی فاقد ارزش است. همچنین غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تکذیب روبوده شدن یکی از کارمندان هسته‌ای ایران گفت به نظر می‌رسد روبوده شدن امیرحسین شیرانی مربوط به اختلاف شخصی در زمینه مسائل مالی با گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر ساکن در سیستان و بلوچستان است و هیچ ارتباطی با گروهک جندالله ندارد. پایان نقل قول. این سخنان دو روز پس از انتشار بیانیه گروه جندالله انتشار یافته است. این گروه در بیانیه خود اعلام کرد که یک کارمند اتمی را در شهر اصفهان به گروگان گرفته است و وعده داد یک فیلم ویدئویی در مورد موقعیت و فعالیت‌های وی منتشر خواهد کرد. جندالله اشاره کرد که امیر حسین شیرانی چند روز پیش در یک عملیات اطلاعاتی امنیتی ربوده شده و به کوههای بلوچستان منتقل شده است. در این بیانیه به تاریخ دقیق ربوده شدن امیر حسین شیرانی اشاره نشده است. به نوشته این بیانیه امیر حسین شیرانی بر اساس کارت شناساییش فرزند محمد شیرانی و متولد سال 1350 خورشیدی معرفی شده است. گروه جندالله که سابقه آدمربایی و قتل نظامیان و غیر نظامیان در سالیان گذشته را دارد میگوید از اهل سنت ایران و به ویژه مردم بلوچستان دفاع میکند. تا کنون شماری از اعضای این گروه دستگیر و تعدادی از آنان از جمله عبدالملک ریگی رهبر آن اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید جندالله گروهکی تروریستی است که توسط سازمانهای اطلاعاتی موساد و سیا حمایت میشوند. این در حالی است که اقدامات خشونتبار جندالله بارها انتقاد دولت آمریکا را به دنبال داشته است.
نه محمود احمدی نژاد از حمایت‌هایش از رئیس دفتر خود برمی‌دارد، دست برمی‌دارد و نه انتقادهای اصولگرایان از اسفندیار رحیم مشایی پایان می‌گیرد. تازه‌ترین انتقادها هم از زبان آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان شنیده شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن نیا.
اصولگرایان چشم اسفندیار دولت محمود احمدی نژاد می‌خوانندش. سخنان و نظراتش مخالفت‌های بسیاری برمی‌انگیزد. با این همه اسفندیار رحیم مشایی با وجود تمام مخالفت‌های آشکار اصولگرایان همچنان در کابینه سمت چپ رئیس دولت می‌نشیند و محمود احمدی نژاد این چنین در یک گفتگوی مطبوعاتی از پدر عروس و رئیس دفتر خود حمایت می‌کند.
من خبر دارم چه کسانی در کجا می‌شینند، طراحی می‌کنند علیه دولت و متمرکز میشن رو تخریب آقای مشایی. آقای مشایی از نیروهای اصیل انقلاب، نیروهای خدوم و دلسوز با اندیشه بسیار روشن و زلال هست. حتی من دیدم سخنانشون رو تحریف میکنن برای اینکه تخریب کنن. ایشون از بهترین همکاران دولت هست و شبانه روز در خدمت دولت داره کار میکنه. انسان پاک، دلسوز و سالم. خب ایشون نظراتی میگه، اگرم شما نظر مخالفشون دارید نظرتون رو بیان کنید، با استدلال رد کنید. با هوچیگری و تهمت زدن و اندیشه های ایشون اندیشه های بسیار روشن است، منطق ایشون منطق بسیار روشن است و قابل استفاده است برای کسانی که اهل اندیشه هستن. کسی هم نظر مخالفی داره بده دیگه، جنگ و دعوا نیستش که، آزادی است در کشور. ایشون نظر میده شما هم نظر بدید، چرا تقطعه میکنه؟
اما گروهی از اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد بی توجه به این سخنان همچنان اسفندیار رحیم مشایی را با تندترین جملات مورد نقد قرار می دهند. تازه ترین این انتقادها را آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشته است. او در گفتگو با هفته نامه پنجره چاپ تهران گفته مشایی آنقدر مردود است که با او دیدار هم نمی کنیم. محمد یزدی در توضیح خبر تلاش برای برگزاری جلسه ملاقات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اسفندیار رحیم مشایی گفته است خود آقای احمدی نژاد به بنده و آقای جنتی پیشنهاد کردند شما که اینقدر از آقای مشایی انتقاد میکنید بگذارید یک جلسه بیاید پیش شما. آقای جنتی در همان جلسه بلافاصله در حضور آقای احمدی نژاد گفتند یعنی ما هم این بدنامی را پیدا کنیم که با آقای مشایی ملاقات کرده ایم. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز چندی پیش از تریبون نماز جمعه نسبت به توجه محمود احمدی نژاد به رئیس دفتر و پدر عروسش گلایه کرده بود.
بعضی کاران واقعا درست نیست. من به این دوست عزیزمون سفارش میکنم ای برادر عزیز، یک کاری بکن که بالاخره قابل توجیه باشه، مردم ناراضی نشن. یه عنصری را که پر مشکله، مسئولیت‌های مختلف دادن و بعدم بالا بردن، لحمو که لحمی و دمو که دمی دمی و انت خلیفتی من بعدی، اینجوری عمل کردن این درست نیست. من همین مقدار قناعت میکنم، امیدوارم که انشاءالله مسئله یه جوری تمام بشه.
محمد یزدی در گفتگو با نشریه پنجره در این حال از رئیس دفتر محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با پول بی حساب مردم در صدد رئیس جمهور شدن است. اشاره نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به راه اندازی جبهه سیاسی جدیدی تحت عنوان جبهه عدالت و رفاه است که به نوشته رسانه‌های اصولگرایان منتقد با محوریت حمایت از اسفندیار رحیم‌شایی اعلام موجودیت کرده است. این عضو شورای نگهبان گفته اگر تا رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره بعد زنده بماند و اسفندیار رحیم‌شایی نامزد آن رقابت‌ها باشد، تلاش خواهد کرد تا او نتواند به ریاست جمهوری برسد. منتقدان اسفندیار رحیم‌شایی از رهبر جمهوری اسلامی تا نمایندگان مجلس و اعضای احزاب اصولگرا را شامل می‌شوند، اما با این حال اسفندیار رحیم‌شایی همه جا با محمود احمدی نژاد است. این تناقض را علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو کانادا این گونه توضیح می‌دهد:
بخشی از اصولگراها معتقدند که اصولاً رفتار آقای مشایی مشکوکه. اونها معتقدند که مأموریت آقای مشایی و این نوع سخنانی که ایجاد میکنه و تنش ایجاد میکنه و تفرقه ایجاد میکنه تمیزی صحبی نیست و نشان از چیز دیگری داره. اونها معتقدند که مطالباتی که داره آقای مشایی مطرح میکنه همون حرفهای انحرافی اصلاح طلباست که با زبان دیگری داره باز تولید میشه. در مجموع بخشای امنیتی و بخشای تند اصولگرایان و اصولگرایان تجربه گرا هم مخالفن با آقای مشایی، چون احساس میکنن این تناکسی است که میخواد قدرت در دور بعدی تداوم بده. آقای احمدی نژاد و آقای مشایی اصولگرایان را در یک کورنری قرار دادن، به این معنی که میگن آقا ما 25 میلیون رای داریم، بیش از همه اینها داره، حتی نادر نبری ما رای داریم. اینجاست که اون وقت این پارادوکس اصولگرایانه، یا مجبورن بگن این آرا درست شمارش نشده و این آرا آرای شما نیست، یا اینکه مجبورن که بگن در انتخابات دستکاری شده که اون وقت توف سربالاست برای خودشون. بنابراین مجبورن یک جوری کجدار مریض با این قضیه کنار بیان.
شاید اسفندیار رحیم‌شایی با آگاهی از همین تضاد است که بی توجه به این حجم انتقاد به روزهایی می اندیشد که به جای نشستن بر صندلی کناری رئیس جمهوری، کرسی ریاست بر دولت را تصاحب کرده است.
گزارش همکارم آرش حسنی را می شنیدید. اما از ایران سری بزنیم به چین، جایی که نخستین شهروند چینی برنده جایزه صلح نوبل شد. لیو شیائوبو که اکنون زندانی است میگوید جایزه‌اش را به جان باختگان میدان تیانانمن تقدیم می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی.
همسر لیو شیائوبو، ناراضی سیاسی زندانی و برنده جایزه صلح نوبل 2010، گفت همسرش این جایزه را به جان باختگان میدان تیانانمن تقدیم کرد. این جانباختگان دانشجویانی بودند متعلق به یک جنبش دموکراسی خواه که در سرکوب میدان تیانانمن در سال 1989 میلادی 21 سال پیش توسط دولت چین کشته شدند. بر پایه خبرها روز شنبه به لیو شیائوبو اجازه داده شد تا با همسرش ملاقات کند. همسر شیائوبو میگوید او در این ملاقات به یاد کشته شدگان میدان تیانانمن گریست و این جایزه را به کسانی تقدیم کرد که جان خود را در راه صلح، آزادی و دموکراسی از دست دادند. بر پایه گزارش ها همسر شیائوبو پس از اعلام این خبر در خانه خود تحت نظر قرار گرفته است. خانم لیو گفته که پس از ملاقات با همسرش افراد مسلح منزلش را محاصره کردند، تلفن‌های او از کار افتاده و اجازه خروج از منزلش را ندارد. لیو شیائوبو استاد ادبیات و نویسنده 54 ساله است که از دسامبر سال گذشته حدود 10 ماه پیش در زندانی در شمال چین به سر می‌برد. چندی پیش او بیانیه ای برای اصلاحات سیاسی و تحقق آزادی بیان در چین تنظیم کرده بود که هزاران نفر آن را امضا کرده بودند. پس از آن آقای لیو به اتهام تلاش برای براندازی دولت چین بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. اما کمیته نوبل جایزه صلح سال 2010 را به او اهدا کرد و گفت آقای لیو برجسته ترین چهره مبارزه با نقض حقوق بشر در چین است. دولت چین از قبل به کمیته صلح نوبل هشدار داده بود که از دادن جایزه به آقای لیو خودداری کند. پس از اهدای جایزه نیز دولت چین اعلام کرد که اهدای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو شرم‌آور و نقض اصول و موازین این جایزه است و ممکن است به روابط چین با نروژ لطمه وارد کند. این در حالی است که باراک اوباما لیو شیائوبو را مدافع مصمم و شجاع حقوق بشر و دموکراسی نامید و از دولت چین خواست هرچه زودتر او را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از انتشار خبر اعطای جایزه صلح به آقای لیو، ده ها تن از هواداران او در پکن، شانگهای و سایر شهرها به جشن و شادمانی پرداختند، اما مقام‌های دولتی شمار زیادی از آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری فرانسه همچنین میگوید موتور جستجوی گوگل در چین هم مشکل پیدا کرده و جستجوی واژه‌های جایزه صلح نوبل و لیو شیائوبو نتیجه‌ای به همراه ندارد. چین یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان است و رشد اقتصادی چشمگیری دارد، اما به لحاظ رعایت حقوق بشر با کاستی‌ها و ضعف‌های اساسی روبروست.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
و آخرین فیلتر شکن ما سیمسفید.com تکرار میکنم سیمسفید.com سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح تهران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده اجازه بدید بررسی روزنامه‌های امروز رو در مورد خبری که ظاهراً بیشتر از بقیه در روزنامه‌ها بازتاب داشته شروع بکنیم سفر آیت الله علی خامنه‌ای به شهر قم این سفر چه بازتاب‌هایی در روزنامه‌ها داشته
درود بر شما و صبحتون بخیر. امروز در آستانه سفر آیت الله خامنه‌ای به قم سه خبر مهم در روزنامه‌ها منتشر شده. اولین خبر این که روزنامه کیهان از قول آیت الله خامنه‌ای نوشته که وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعی و قانونی نیست. به نوشته این روزنامه آیت الله خامنه‌ای طی نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد اعلام کرده که وقف دانشگاه آزاد رو باطل کرده و بنابراین باید تغییراتی در دو بند از اساسنامه دانشگاه آزاد انجام بشه. خبر دیگر که روزنامه کیهان منتشر کرده از قول آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته که آیت الله خامنه‌ای سپهسالار لشکر صاحب زبان است. این دو خبر در کنار خبر سومی که روزنامه رسالت منتشر کرده در ارتباط با تقاضای انتشار رساله آیت الله خامنه‌ای نشون میده که سفر ایشون به قم یک سفر مهمی ارزیابی میشه. روزنامه رسالت تاکید کرده که مراجع قم و همچنین جامعه مدرسین قم باید از آقای خامنه‌ای بخوان که ایشون رساله خودش رو منتشر کنه و مرجعیت عام خودش رو اعلام بکنه.
آقای رفیع‌زاده نامه‌ای که رئیس اتحادیه وکلا آقای بهمن کشاورز نوشته بودند در مورد سرنوشت وکلای بازداشت شده آیا هیچ بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
بله، امروز روزنامه مردم سالاری این خبر رو منتشر کرده و از قول آقای کشاورز نوشته که برای آزادی یا حداقل رسیدگی قانونی به سرنوشت سه وکیل بازداشت شده نامه‌ای نوشته شده از طرف اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری به مقام‌های قضایی. آقای کشاورز البته گفته که ما هنوز از اتهامات این افراد خبر نداریم و احتمالاً اتهام تبلیغ علیه نظام زده شده به این وکلای بازداشت شده. ایشون در این حال از وکلای بازداشت شده نام نبرده، اما سرشناس‌ترین وکیل بازداشتی در حال حاضر خانم نسرین ستوده است.
و بپردازیم به ماجرای بسیار پردامنه هدفمند کردن یارانه ها. این موضوع در روزنامه امروز چه بازتابی داشته؟
امروز دو روزنامه جهان سند و تهران امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره احتمال به تعویق افتادن این طرح. روزنامه تهران امروز نوشته که روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس نامه‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته و از ایشون خواسته که توجه جدی به چگونگی اجرای این قانون بکنه و همچنین اطلاع رسانی های لازم رو هم به مردم و هم به مجلس انجام بده. همزمان آقای عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم از پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای به تعویق افتادن اجرای قانون یارانه‌ها سخن گفته، اما هنوز معلوم نیست که تصمیم دولت چه باشه. روزنامه تهران امروز نوشته که این هشدارها و نامه‌نگاری‌ها نشون میده که نگرانی‌های مقامات مجلس روز به روز فزونی گرفته نسبت به نحوه اجرا و آثار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
آقای رفیع‌زاده، یکی از سوالاتی که همواره برای محققان ممکنه پیش بیاد آخرین آمار مربوط به ایرانیانی است که بیرون از کشور زندگی می‌کنند. مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده بود، آخرین آمار رو ممکنه بگید؟
بله، دنیای اقتصاد از قول آقای محسن کرمی معاون حقوقی ثبت احوال کشور اعلام کرده که طبق آخرین بررسی ها شمار ایرانیان در خارج از کشور حدود 5 میلیون نفر هست. البته ایشون گفته که آمارهای مقایسه‌ای بین ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور هم اعلام کرده، از جمله اینکه میزان طلاق در داخل کشور 1.7% به ازای هر 1000 نفر هست، اما در خارج از کشور 0.2% هست. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح تحقیق و تفحص از وضعیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور رو هم تصویب کرده و روزنامه جمهوری اسلامی هم در این ارتباط خبر کوتاهی منتشر کرده، نوشته جلسه‌ای که اخیراً آقای احمدی نژاد و آقای مشاعی برای ایرانیان خارج از کشور برگزار کردند 27 نفر جاسوس هم در اون حضور داشته.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
هشت و 25 دقیقه در ایران، اما کمی آنسوتر از ایران برویم. یکی از همسایگان شمالی ایران، قرقیزستان. دیروز در قرقیزستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. انتخابات پارلمانی قرقیزستان به نحوی، بعضی از تحلیلگران میگن که بروز نخستین دموکراسی واقعی در قرقیزستان میشه حسابش کرد. هم تعداد نامزدها و هم غیرقابل پیشبینی بودن نتایج رأی‌گیری انتخابات دیروز گفته میشه که در آسیای میانه بی سابقه بوده. در حالی که نماینده‌های احزاب مختلف با هم سرسختانه به رقابت می‌پردازند، نظرسنجی‌ها نشون میده که اکثر مردم از نمایندگان آتی خودشون بدون به توجه به گرایش‌ها فقط یک خواسته دارند: آرامش و حفظ وحدت ملی. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، بیشتر در این باره میگوید.
شهروندان قرقیز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق رای رفتند. 2,800,000 نفر در این کشور واجد شرایط رای دادند و گزارش ها حاکی از شرکت گسترده مردم در انتخابات است. 3,000 نامزد به نمایندگی از 29 حزب در تلاشند 120 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورند. پیشبینی می شود 6 یا 7 حزب از این فهرست بلند بالا بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهند. پارلمان جدید قرار است نخست وزیر را انتخاب کند که بر پایه قانون اساسی جدید اختیارات وی بسیار بیشتر از رئیس جمهور خواهد بود. اما تحلیلگران پیشبینی می کنند کرسی های پارلمان جدید میان احزاب غرب‌گرا، روسیه گرا و منطقه گرا تقریبا به صورت مساوی تقسیم خواهد شد و این به معنای آن است که تضادهای سیاسی در این کشور تداوم خواهد یافت. سنوبر شرمات و کارشناس آسیای میانه میگوید: نخستین و مهمترین مسئله اختلاف ها بر سر نظام سیاسی قرقیزستان است. هرچند مردم تی همه پرسی از نظام پارلمانی حمایت کردند، اما سیاستمداران بسیاری هستند که وعده دادند به محض رسیدن به پارلمان جدید تغییرات در قانون اساسی را لغو کنند و اختیارات رئیس جمهور را بازگردانند. اختلاف ها میان مردم و نخبگان جامعه در این باره نیز بسیار زیاد است. مشکل این است که قانون اساسی قرقیزستان چندین بار تغییر کرده. به همین دلیل حتی لغو نتایج همه پرسی قانون اساسی نیز بعید به نظر نمی رسد. مشکل بعدی مداخله بیگانگان در امور این کشور است. مثلا بر هیچ کس پنهان نیست که روسیه از حزب آرناموس حمایت میکند. به نظرم پارلمان جدید به معنای پایان اختلافهای موجود نیست، بلکه مطمئنم شاهد سرآغاز فصل جدید از اختلافها و شاید اتفاقات دیگر در این کشور باشیم. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نخستین رأی‌گیری مردم قرقیزستان از زمان تغییر قانون اساسی در ماه ژوئن است که نظام سیاسی این کشور را به جمهوری پارلمانی تبدیل کرد. همکنون این تنها جمهوری پارلمانی در آسیای میانه است. همچنین این انتخابات نخستین رأی‌گیری پس از سرنگونی قربان‌بیگ باقیف رئیس جمهور پیشین طی قیام عمومی آوریل گذشته و نیز تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی و قومی در ماه ژوئن گذشته است. در آن درگیری‌ها دست کم 400 تن کشته و هزاران تن بی‌خانمان شدند. پارلمان سابق قرقیزستان که در دسامبر 2007 انتخاب شده بود در آوریل گذشته منحل شد و دولت موقت به ریاست روز اتونبایوا بر سر کار آمد. اتونبایوا یک شنبه هنگام انداختن رای خود به صندوق ابراز امیدواری کرد که پارلمان جدید بتواند دولت کارآمد تشکیل دهد که وحدت و ثبات در این کشور را تضمین کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با انتخابات قرقیزستان و گزارش آن لارایسکایا به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. رأس ساعت 9 حدود نیم ساعت دیگر بخش خبری دیگری با شما خواهد بود. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما تا فرصتی دیگر.